قال الله تبارک و تعالی فی کتاب کریم کان الناس امتا واحده و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه. محضر مبارک و منور وجود نازنین و مقدس امام زمان، ارواح نافدا و برای تحقق اهداف والای دین صلواتی جلیل عنایت کنید. امروز اولین روز ماه محرم بود و امشب اولین شبی است که ما از این ماه ارزشمند خدا نصیب کرده فیض ببریم. اگر توفیق داشته باشیم با یاری و لطف خدای منان سعی می‌کنم در طول این 10 شب موضوعی را به صورت دقیق بررسی کنم با 10 عنوان و فصل که در عین حالی که مرتبط با یکدیگر است هر کدام در جای خودش بحثی مستقل و انشاءالله مفید خواهد بود. اگر موضوع بحث را بخواهم عنوان کنم در یک جمله کوتاه باید بگم که موضوع بحث ما قرآن و حقوق انسان ها. 2 مقدمه در این بحث تقدیم خواهد شد و بعد وارد اصل بحث میشم. مقدمه اولینه که خداوند متعال در نظام هستی و آفرینش برای هر موجودی که خلق کرد و آفرید ارزشی خاص اون موجود قرار داد که در جایگاه خودش اون ارزش بسیار بالا و ارزشمند است. نباید فکر کنیم که هیچ جزئی از اجزاء مخلوق اهم از انسان، حیوان، گیاه و حتی جماد و نباتات اینها بی دلیل و بی جهت آفریده شده اند. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. یعنی فرماید انسانهای با ایمان وقتی به عرصه مخلوقات نگاه می کنند ربنا ما خلقت هذا باطلا، اقرار می کنند که هیچ چیزی در نظام هستی باطل خلق نشده است. این یک اصل مهم که حالا اگر بخواییم وارد بحث بشیم میدان زیادی برای گفتن دارد. در این میان یکی از ارزش‌هایی که خدا به موجودات داد مخصوصاً موجودات زنده این ارزش براشون در نظر گرفته شد، اونها را دارای حق خدا قرار داد. به این معنا که هر موجودی در این عالم دارای حق و حقوقی که باید اون حقوق رعایت بشود. حتی در ارتباط با بعضی از چیزهایی که ما تصورش هم گاهی نمی کنیم آیا میدانید که خدا برای جمادات در زندگی انسان حقوق معین کرده و قرار داده و باید بقیه به این حقوقی که یه سنگ دارد احترام بگذارند؟ چه رسد به موجودات زندگی مثل درخت و گیاه و نبات که از یک امتیاز بالاتری هم برخورداره؟ حیوانات در زندگی اعتقادی ما دارای حقوق هستند، باید بهش اهمیت داده بشه. در رأس تمام موجوداتی که خدا آفرید، یک موجود را از یک شرایط استثنایی و ویژه برخوردار کرد، اونم انسان بود با حقوق متفاوت با بقیه موجودات. این مقدمه اول که همه موجودات دارای حق و حقوق هستند ولی انسان از همه در مسئله حق بالاتر و حقوقش ارزشمندتر. دومین مقدمه رو میخوام گذرایی بهش نگاه نکنید، دقیق بشید، چون خالق بحث ما بر این موضوع مهم گذاشته میشود. در این مقدمه میگیم در یکی از عصرهایی که بشر با او روبرو شد به نام عصر رنسانس، در بین مردم یک مسئله پدید آمد، یک فکری بین مردم مطرح شد با عنوان جدا انگاری علم و دین از یکدیگر. نه جدایی دین و سیاست، اون یه جزئی از بحثه، علم و دین. گفتن آقا علم باید راه خودش رو برود، دینم راه خودش رو، هیچ ارتباطی بین علم و دین وجود ندارد. تو این عصر که حالا یکی از جلوه‌هاش و مظاهرش در بحث کلیسا و برخورد با علم و عالم مطرح شد دیده میشه، که شما شنیدید در یه زمان و شرایطی که کار رو به جایی رساندن که محاکمه کردن گالیله رو به خاطر اینکه چرا حرف از علم زدی و گفتی که میتواند دین ثابت کنه که علم با یک حرکت ساده اثبات میکند که زمین در حال حرکته. حوزه دینی یعنی مسئله مثلا کلیسا، پاپ و کشیش اومد در مقابل دین یک موضع عجیبی گرفت و برید کار خودتون رو بکنید، کاری به کار علم مسئله دین نداشته باشید، دین مال ما، علم مال شما، هر کار میخواید برید بکنید، اما پیوند ندید. اینا مطرح کردن، عنوان دادن تفکیک قلمروهای علم و دین را از یک دیگه. گفتن ما برای اینکه بتونیم به سعادت برسیم باید اینا را از هم جدا کنیم، هر کی راه خودش رو بره. در این دوران بسیاری از دانشمندان و متخصصان غربی، حتی اونهایی که برخوردار نادرست بودن، مشکل پیدا کردن درگیر با دین و دینداران ظاهری شدن و بلاهایی سرشون آمد که یک تصویر بسیار زشتی در ذهن جامعه به وجود آمد که آقا هر کسی بخواد عالم شود باید دین باشه و هر کی بخواد دیندار بشه باید جاهلانه عمل کنه. خب این سوال اینجا من مطرح میکنم، کاری نداریم به این که دین به معنای واقعی کلمه بحثش چیه. میخوایم ببینیم آیا واقعا عقل سالم در اون زمان تا چه اندازه حاکم بود که شما میای اون چرا که علم مطرح می کند ولو فرض را بر این بگذاریم که علم قابل تجزیه و تحلیله، علم ممکنه به صورت فرضیه مطرح بشه به صورت یه تئوری، یه عده هم بیان چکارش کنن؟ این تئوری رو بشکنن، باطلش کنن، یه تئوری جدید به جای او مطرح کنن. تا زمانی که انسان دچار خطا نشه که به علم بهتر نمیرسن، الا و لابد در رسیدن به آگاهی کنی آدم با تنش‌هایی هم روبرو میشه. اون چنان اینا تو این دوره وحشت آور رنسانس مسئله را بغرنجش کردن که دنیا خاطرات تلخ این دوران را از یاد نمیبره. هر جا میاد صحبت از دین و علم بشه میبینی یه پای رنسانس به میان کشیده میشه و به قول امروزی ها لعنت میکنن به تمام اونهایی که زمزمه جدایی این دو را از همدیگه آغاز کردن و فکر میکردن که با جدایی انداختن بین این دو عامل مؤثر میتونن کنترل جامعه رو به دست بگیرن و خودشون حکومت بر جامعه بکنن. شاید از یک دریچه بتونیم بگیم حقیقت هم همین. چرا؟ چون اگر مردم جاهل باشن هر کسی برشون مسلط شد و زمام امر را به دین به دست گرفت و خواست اونها را تحت سیطره خودش در بیان، خیلی راحت او را میپذیرن. و اگر بنا شد آدم اعتقاد خشک و محض پیدا کرد ولی نمیتونه چرا، اگه بهش گفتن چرا روزه، چرا نماز، چرا عبادت، چرا دین، چرا پول، بگه من نمیدونم، دین به من گفته نماز بخون، منم میخوانم، چیکار دارم به بعد دیگرش؟ در حالی که خدا میخواد بفرماید که جامعه ای که میخواد در حال ترقی و کمال قرار بگیره باید همیشه یک جا برای چراها باز بگذاره. چرا؟ دلیل اگر آدم خواست میره کندوکاب میکند به دنبال پاسخ میگرده، باید پاسخ واقعی اون سوالی هم که براش پیش آمده نمیرسه، اما تو پیدا کردن جواب یک سوال باید چیه؟ به جوابهای دیگری ممکنه برسه که دست کم از اون جواب اصلی نداره. امروز تو دنیا شما میبینید کاملا قابل تصویره که اگر ما بخوایم بگیم آقا علم به درد نمیخورد، معلوم میشه واقعا عقل نداریم، چون علم پایه تمام ارزش‌های والاست. اما در مسئله دین می‌بینیم هنوز یه پای قضیه چیه؟ می‌لنگه. یعنی مردم تو دنیا کسی رو نمیشه به اون معنا دیگه پیدا کرد که بگه علم بده. تقریبا همه دیگه باور کردن که علم چیه خوبی، اما به دین که میرسن می‌بینی هنوز یه عده میلنگن که آقا حالا دینم نباشه علم باشد آدم به همه چیز میرسد، اگه دین نباشه شاید بهترم برسد. شروع میکنن تخطئه کنن. ما میخوایم بگیم دورانی که علم و دین رو از هم جدا میکردن شاید هنوز آثارش در بین ما مردم باقی مونده و نگذاشته بعضی ها باورشون بشود که دین تکمیل کننده علم و علم تکمیل کننده دین. چیز جز این نیست. یکی از مسائلی که در این عصر در زمان ما مورد توجه قرار گرفته مسئله حقوق انسان. به این نتیجه رسیدم که خوب ما بیان برای اینکه ذهنیت به وجود بیاریم، جامعه رو جذب کنیم، بشر رو از بقیه جدا کنیم، بگیم آقا انسان بالاتر از بقیه مخلوقات و موجودات و این براش حق باید تصور بشه. یه حقوق برای قرار میدیم، حقوق بشر را مطرح کردن که ما انسان را مطرح میکنیم. ممکنه این نفر سوال بکنه چه فرقی بین بشر و انسانه؟ بعضی میگن انسان مفهوم عامه، بشر مفهوم خاص‌تره، خاصه. اگه گفتیم بشر ممکنه خیلی ها رو شامل نشود. چرا؟ اونایی که برخورد میکنن مباشر به کی میگن؟ اونی که با چیزی در ارتباط مداومه و گاهی خودش نقش مستقیم ندارن. یک کس دیگری میخواد آدمی را بکشن، این میره چاقو میده دستش، بهش میگن مباشر. بله؟ اما اونی که چاقو رو میزنه میگن چه؟ میگن عامل. پس معلوم میشه مباشر یه درجه پایین تر از عامله، اما از نظر مجازاتی هر دوشون به یک حد مجازات دارن. چرا؟ برای که نقش داشته اند در این که تکمیل بکنن یه جنایتی را و اون جنایت به وقوع پیوسته و مجازات باید اعمال بشه. اگه این چاقو نمیداد اونم نمیزد، اگه اون نمیزد چاقو اثری نمیتونست داشته باشه، هر دو کار کردن. بعد آمدن و گفتن خب حالا برای اینکه ما بتونیم بهترش کنیم، علم حقوق رو به وجود میاریم. یعنی که ناخودآگاه از همون چیزی که میخواستن فرار کنن چی شد؟ افتادن درونش. گفتن ما باید بتونیم حق یعنی چه، تا بتونیم بگیم بشر دارای اون حق هست. حق را از کجا بیاریم؟ هرچی گشتن دیدن هیچ کجا غیر از دین حقوق واقعی انسانها را مطرح نمیتونه بکنه. چرا؟ چون غیر دین در شناخت دچار ضعف هست. اون جایی که دین میاد وسیع نگاه میکند، همه چیز رو نگاه کرده، با اینکه خیلی براشون سخت بود مجبور شدن بپذیرن که دین باید بیاد مرد حقهای انسان را ترسیم کنه، به ما بگه که شما اینطور میتونید علم به حق یک انسان یا موجود پیدا کنید. عده ای از حقوقدانان میگفتن قدم رو به دین محدود به مسائل آن جهانی و آخرت انسان ها بوده. گفتن دین یه چیزی که مربوط به آخرت انسانه و اگر بشر بخواد از دین استفاده کنه در به این میخوره که یه جوری قیامت شما درست کنن. از اونی که میره نماز میخوانن کاری به این نداره که دنیاش تنین بشه. فکر میکردن نماز میخونه برای که روز قیامت بهش برود، در حالی که واقعیت این نیست. نماز تو همین دنیا هم تو زندگی انسان باید اثر بگذاره. این صلاته تنها عنل فحشان بر منکر، یعنی در مبارزه با مقاصد که یک قسمت از مقاصد چیه؟ ضایع شدن حقوق انسان هاستی. شما دارید دمدش میزنید. اگه یه انسانی اومد به حریم خانواده این تجاوز کرد، انسانی رو کش، شما میگید که آقایی بگذارید روز قیامت مجازات بشه، یا اینکه بگید حق داشت این انسان زندگی کنن و چون حق حیات ازش گرفته شده ما باید اون کسی که قاتل بوده رو مجازات کنیم؟ کدومه؟ ناخودآگاه به این مسئله رسیدن که اون حرفی که در دوران رنسانس زده بودن که باید علم را از این جدا کنیم، یه حرف کاملا بی اساس، بی پایه و مسخره بود. حتی دقت کنید بعضی از اینها مانند آقای گریسیوس، یه آدم هلندی یکی از حقوق شناسان و حقوق دانان هلنده. عبارتی که داره اینه، میگه که خداوند خیلی ها یه آدم به خودش جرأت بده با عنوان اینکه متخصص حقوقه این جمله رو بگه، گفت حقوق معناش اینه خداوند به اعمال و کردار مخلوقات کاری ندارد. آدرس اینو من بگم اگه کسی خواست مراجعه بکنه، برای اینکه باور کنید اونها که در رأس علم یه جامعه قرار میگیرن و فکر میکنن زمام امر علمی اجتماع باید به دستشون باشه، ببینید چطور مردم رو به انحراف کشیدن. کتابیست با نام حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نوشته آقای ابوالفضل قاضی، جلد اول صفحه 631. میگه این آقا مدعی شده که خداوند در اعمال و رفتار انسانها هیچ کاری نداره، هر چی از کار دلش میخواد بکنه. سوال، آیا میشه که خدا به هیچ کدوم از کارهای مردم کاری نداشته باشه؟ پس چرا میفرماید این رب کلب نرساد؟ اگه خدا مراقب اعمال مردم نباشه و مردم هر کار دلشون بخواد بکنن، کجا ما میتونیم مرد مجازات واقعی یا پاداش حقیقی رو پیدا کنیم؟ آیا شما میتونید؟ سوال دیگه، ما از افرادی که دنبال این تفکر میرن الان تو جامعه ما دارن روز به روز زیاد میشن که آقا دین بره دنبال کار خودش، آخوندا برن تو مسجد نماز بخوانند و با مردم درباره نماز صحبت کنند، چیکار دارن میان در رابطه با مسائل اجتماعی حرف بزنن و امور جامعه رو بخوان در اختیار داشته باشن؟ جواب شما میگیم سوال، آیا شما میتونید یه قدرت کنترل کننده خبیکی رو به وجود بیارید که همه انسانهایی که در دنیا دارن زندگی میکنن را به طوری زیر پوشش بگیرید که هر کدام هر کار خلافی در هر زمانی در هر شرایطی کرد بتونید بلافاصله بهش پیداش کنید و مجازاتش کنید؟ بله؟ ممکنه بگید آقا بله بله میشه، ماهواره آوردن مثلث کردن، بعضیشون حتی میگه آقا ما حاضریم بهتون ثابت کنیم، میاد پایین، میاد تو خان منطقه، میاد تو کشور، میاد توی شهر، میاد توی محله، بله، میاد تو خانه، میاد تو تلویزیون خانه و از طریق اون سیستم‌های مخصوصی که داره حتی درون خانه‌های مردم رو میتونه کنترل کنه. جواب من نیستی، من قبول دارم در انگلستان الان کوچکترین کارهایی که داره انجام میگیره یه عده رو نشوندن گوش میدن، یه عده رو نشوندن میبینن، با سیستم های مداربسته خیلی قوی همه چیز رو کنترل بکنن. اما یک سوال، آیا این سیستم قدرت دارد که درون یک فرد را هم کنترل کنه؟ اگه فکر گناه به سرش زد بله؟ میتونه کنترل کنه؟ فکر طرف رو بخانه؟ نه. همه جا پوشش داره؟ نه. اون کس که میره مثلا در یک محیط زیرزمینی شروع کنه فعالیت کردن، ممکنه تو نتونی کنترلش کنی. اونی که میره بالاتر از تو قرار میگیره نتونی کنترلش کنی. اینا گفتن آقا خدا از اعمال بندگان کاری نداره که چیه خوبه بده کم زیاده، اصلا کاری به کار اعمال بندگان نداره، خلق کرده و در کار دلتون میخواد بکنید. چقدر مسخره. سیطره دانش غربی از یک طرف، بهره برداری شرقی ها از دستاویزهای فریبنده اینا از یه طرف، همه دست به دست هم دادن و ما متاسفیم از اینکه این نکته رو من چاره‌ای ندارم بگم. شنیدید میگفتن سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد. ما مشکلی که داریم امروز سوال برای ما، که چرا ما با وجود این همه اصالت و ارزشی که داریم همه رو بذاریم کنار، لباس پوشیدن خارجیه برامون بیشتر مزه میکند تا لباس خودمون را بپوشیم. حرف زدن خارجیه برامون بیشتر مزه میکنه اگه به سبک اون صحبت کنیم تا به زبان خودمون و بومی خودمون صحبت کنیم. حرف زدن خودمون رو خجالت میکشیم اما حرف زدن اون رو با پرستیژ میدانیم. بله؟ میگیم خیلی حرف بالایی. میگیم اینکه اگه یه دوری دوری صحبت کرد معلومه یا ما اطلاعاتش بالاست. یکی از این دوستان من هست باش صحبت میکردم یک لفظی رو ایشون به کار برد و گفت که میخوام برم مثلا فلانی رو که آدم مناسبی پرزنت بکنه. خود نگاهش کردم گفتم که چیشیش کنی؟ به خیالش که من هیچی سرم نمیشه. دوباره تکرار کرد. گفتم اگر فارسی بگی معرفی کنم خیلی به بر میخوره و کوچیک میشی که بگی میخوام برم کاری که دارم بهش معرفی کنم. حالا علم و جزمن ما باید اصطلاحی که اونا دارن به کار ببریم تا نشان دهنده تمدن ما بشه. اگه نگفتیم ما آدم عقب افتاده و دوگمه هستیم. چرا ما اصالتمون رو اینقدرش باور نداریم؟ چرا زیر بار اصالتهای خودمون نمیدیم که فکر میکنیم هر که هر چه داره از ما بالاتره و ما باید بریم از دیگران بگیریم؟ اونهایی که امروز وحشی ترین آدمهای روی زمینن ادعا میکنن که از ما متمدن‌ترن. اونایی که دارن به خاک و خون میکشن مردم را ادعا میکنن که ما از مسلمان ها پیشرفته تریم. ما حاضریم اونا رو به عنوان متمدن بپذیریم اما فکر منطقی خودمون را ازش میگذریم. اونا تا کنون حاضر نشدن از لباس ما، زبان ما، فرهنگ ما، زندگی ما، حتی غذای ما استفاده کنن. برید شما توی کشور خارجی ببینید چند تا مغازه میتونید پیدا کنید یا چند تا رستوران میتونید پیدا کنید که آبگوشت مثلا درست کنن بخورن، به خدا درست کنن. بله؟ اما ما چی؟ ما هر غذایی که اونا امروز اعلام کردن تولید شد به بازار آمد فردا صبح میبینیم که 300 تا مغازه در هر خیابونی یه تابلو زدن بله ما داریم فلان غذا رو عرضه میکنیم. بعضی وقتا آدم میمونه منوی غذا رو که میدن دستش نگاه کنن تو نگاه میکنه این چیه نمیشتن شرطی و شیشتی رو نمیدونم پاچه خالی و پاچه مرده و پاچه زنده و نمیدونم پنیر و انواع بله چیزبرگر حتما باید بشه چیزبرگر و الا این ابهت نداره. بعدم میاد با آب و تاب تعریف میکنه که رفتیم یک چیزبرگر خوردیم خیلی عالی. حالا تا من بیام بفهمم چیزبرگر یعنی چه؟ بابا ما رو خدا خوردیم، گوشت عدس و گوشت ماش و ترشی خوردیم. بله؟ اینا سر رو میشه کوفته و عموروی خوردیم چه میدونی اینا یعنی چه؟ باور را از جامعه شروع کردن گرفتن و اون چنان باورهای مردم رو تخته دارن میکنن. این که میگم عنایت دارن اون چنان دارن تخریب میکنن تو ذهن مردم که ما باور اون بیاد روحانی ما، نویسنده ما، بقال و اصاب و نانوای ما حتماً باید از الفاظ آنچنانی استفاده کنه تا معلوم بشه این آدم باسوادیه. اگر دیدیم اصطلاحات بومی به کار برد این سواد نداره، این معلوم بشه که همه تو جامعه جا نیفتاده. هنوز که هنوز باورمون نیمده بگیم اگر یک کسی کراوات زد مهم است، در حالی که خود اونا دیگه کراوات نمیزنن. باور کنید نمیزنن. جالب این نکته رو بشنوید. میگه چی؟ خوب دقت کنید عبارت را. میگه که سیطره دانش غربی از یک طرف، بهره‌گیری شرقیان از دستاوردهای فریبنده آنان از سوی دیگر. جیرخاری شرقیان بر سر سفره اگر پر زرق و برق باشه بیان بفرمایید. سبب شد تا ما باور جدایی علم را از دین بپذیریم. ای کاش خداوند این توفیق رو به ما کرامت بکنه که بتوانیم ارتباط تنگاتنگ علم و دین را پیدا کنیم انشاءالله، برای خیر مقدم از عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام که محفل ما را مزین به حضورشان کردند و توجه به این ارزش‌های معنوی صلواتی جلی عنایت کنیم.